الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير من عباده فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وأعلم التبرك هدي بشفاء أمير المؤمنين علي أفضل صلوات المسلمين صلوات يتوفى
اللهم صل على
از حکمت های امیر المومنین صلوات الله علیه این بود که فرمودن اگر همه عالم رو به منافق بدن که مرا دوست بداره نمیتونه دوست بداره و اگر با این شمشیرم به صورت مؤمن بزنم که از من بدش بیاد از من بیزار نخواهد شد چون مؤمن قوام خودش رو وجود خودش رو از من میبینه حیاتش رو از من میبینه و منافق همه دار و ندارش رو به واسطه من نابود میبینه پس فرمود که پیغمبر اکرم سلام الله علیه فرمودن که هیچ مؤمنی از تو نمیتونه بیزار باشه و جز مؤمن تو رو دوست نداره و هیچ منافقی هم نمیتونه تو رو دوست بداره و جز منافق از تو بیزار نیست حرف راجبه جریان نفاق زیاده یکی که نمیخوام بیشتر از اندازه این چند کلمه این حکمت راجبش حرف بزنم در خلاصه ابا دارم از این که مطالب دیگری رو ذیل جملات حضرت به بهانه بخوام ذکر کنم این مسئله است که ما وقتی نزدیک میشیم به عید قدیر ممکنه برداشتمون این باشه که رسول خدا ناموفق بودن در امر رسالتشون یعنی نگذاشتن که حضرت به اهدافشون برسن و اصلا نگذاشتم که اسلام به اهدافش برسه معمولا این تو ذهن ها هست و این جفا در حق رسول الله بله قطعا حضرت به همه اهدافشون نرسیدن اما اگر شرایط بیان بشه معلوم میشه که اصلا اوضاع چه بوده تو ذهن ما این هست که پیغمبر اکرم تشریف آوردند و حکومت مدینه رو تشکیل دادند و در اوج اقتدار و قدرت و همه سرافا گوش و دست به سینه هستن بعدن همه چیز به هم خورد در حالی که اگر ما حساب کنیم مثلا یک نفر ببرم در ارتش مثلا صدام لعنت الله علیه اگر کسی اونجا داره خدمت میکنه اون رزمندهی که تو زندان های مثلا فرد و فرمانید که صدام اونجا کار میکرده اون همونی که شکنجه اسرا رو کم میکرده هم جز اهدافش بود همینی که یه کتاب به دست اسرای ما میرسونده جز اهدافش بوده بعضیشون بودن دیگه یا همینی که یه جایی یه نکتهی به سپاه اسلام میرسونده این جز اهدافش بوده چرا چون طبیعیه برامون که خب معلوم این لشکر صدام وقتی آیات قرآن در مورد منافقین بررسی میکنیم میبینیم که خب قبل از این که اسلام بخواد شکل بگیره جامعه اون زمان که یک هو ناگهان نمیشه تغییر کنه کما این که ما هم جامعه همون نسبت بهش شناخت نداریم خودم عرض میکنم جامعه که زمانه 50 سال پیش 40 سال پیش جمعیت زیادی توش بلنگاری عجیب غریب داشته که ناگهان با یک قیام همه زیر و رو نمیشن به صورت دائمی یک مدتی پرده پوشی میکنن و اینم نفاق نیست اینجا البته گاهی جب میگیره، گاهی حرفه حرف خوبیه، مطابق فطرته. پیغمبرم که اومد خیلی جذاب بود حرفاش، ولی خب اینا شکست خوردن که اومدن. وگرنه حذیفه میگه پیغمبر به من فرمود که چند تا این حذیفه؟ گفتم آقا 600 تا شدیم. 600 تا یعنی که یعنی یه روستا هم نه. چند نفر بود سپاه اسلام؟ میگه در بعد 313 تا بوده که 313 تا شمشیر که هیچ 30 تام شمشیر که هیچ 20 تام شمشیر نداشتن. و آرایش نظامی جنگ بدر رو ببینید خنده‌دار هستن. 4 تا شمشیر میدن نلبندای مدینه بسازن که خب نلبند که شمشیر نمیتونه بسازه. اسلحه شمشیر باید هم نازک باشه، هم قوی باشه، هم تاب برنداره، هم تیز باشه، نشکنه. اون کسی کپ پا اسبر نمیرد نگاه کنه که ببینید نلبنده مثلا چقدر نلش تمیزه. حالا این بنده شمشیر بسازه. 2-3 تا شطور و یه دونه هم اسب داشتن. پیاده نظام پیغمبر دست خالی هم سنگ و شن و چوب و چماق و اینجوری بوده. یه ذره که جمعیت بیشتر میشه، میشه 1000 نفر، در خود 300 تاش منافق هم. ولی هفته بیش هم عرض کردم دور از منظر شما دار توی این مجلس ما ستا یکی منافق باشه، شما نمیتونی حرف بزنی. خیلی باید مراقبت کنی که از درون نپاشی. منتها جریانی که تازه داره شکل میگیره یه آب باریکه هم نیست. بله به برکت عظمت رسول خدا نگاه کنیم، رسول الله با همه عالم برابری نمی کنه. تا به نسبت ظاهری نظامی یه جامعه 1000 نفری، چون اینجوری نبود که در احد مردا بعضیا بیان بعضیا نرن، که خدای نکرده یه روستای درگیر جنگ میشه که نمی جنگ ما. بله اینجوریه که یه عده‌ای رفتن، خیلی ها نرفتن، چون کشور بزرگ بوده، مرز محدود بوده، همه انگیزه نداشتن. اما یه روستایی محاصره بشه بخواد نابود بشه، همه میان، مرد و زن میان میدون. تو این جنگ‌های اسلامی خدمات و تدارکات و خانوما انجام میدادن، همه اومدن میدون. 1000 تا نه، این 1000 تا 300 تاش منافقن. این شما شرایط نگاه کنید، اصلا باید اسلامی نمیمونده در احد، اسلامی نباید میمونده در بدر. اگر یک اعجوبه بی نظیر مثل امیرالمومنین نبود، اصلا اسلامی در همون بدر و احد نمونده. در خیبر اسلام نباید باقی میمون. تک ستاره اسلام، اسلام رو نگه داشت. بعد از همون جنگ احزاب اگر روحیه سپاه جنگ احزاب به هم نریخته بود، کار مردم مدینه تمام بود. مردم مدینه روستای کوچیک بود. حضرت فرمود چند نفریم؟ بابا 600 تا شدیم. 600 تا 600 تا هستن حیعت همون شروع میشه 500 تا. این که نمیتونه دین آخر الزمان پیغمبر خاتم خواهد کار جهانی بکنه. بیچاره مشرکان بدبخت فکر نمی کردن که این اتفاق بیفته. چند برابر مسلمین هر بار می اومدن رو محاسبات نظامی، کار اسلام تموم بود. نیروی ایمان امیرالمومنین صلوات الله علیه به عنوان نیروی رزمنده، چون رسول خدا در اکثر جنگ ها خیلی کم حضرت وارد جنگ شد، یعنی تا امیرالمومنین بود نیاز نشد پیغمبر وارد جنگ بشه. لشکر پیغمبر امیرالمومنین بود، ولی یه معدودی هم از شهدا، یه عده کمتری هم، یه عده بیشتری هم که اثرشون زیاد نبود، اینا هم بالاخره ایمان آورده بودن، مؤمنین بودن، ولی کم بودن. اگر کسی میخواست اون روز بشینه محاسبه بکنه، باید از ناامیدی خودکشی میکنه. جمعیتی نداشت اسلام تا به رسمیت شناخته شدن. این کار به جایی رسید که کفار مجبور شدن به معاهده امضا کنن. اونایی که این برجام رو با حدیبی امضا میکنن مذاق تاریخی اصلا نداره، چون اون زمانی که ما در حدیبی رفتیم امضا کردیم، مثل این اون که یک روستا بره با یک کشور فوت میکردن، جهان اسلام باقی نمیمون. نه اینکه یک جغرافیای مفصلی دست جهان اسلام باشه، نیروی نظامی داشته باشه، منابع مالی، این خبرها نبود. کم کم جمعیت مسلمین بیشتر شد. هنوز به چند هزار نرسیده بود، چند هزار نشده بود هنوز. فتح مکه شد. وقتی فتح مکه شد، انگیزه منافقین بیشتر شد. حالا میگن حکومت پیغمبر تشکیل داده، حکومت برید ببینید. یا حکومت یه قاره است، یا حکومت مثلا تو روستای علی آباد سفلاس، مثلا حکومت کوچیک بود. بعد از فتح مکه جمعیت اسلام زیاد شد، ولی منافقین چند برابر زیاد شدن، چون انگیزه زیاد شد. در اوج سپاه اسلام شد 12,000 نفر با منافقین مکه و طائف و همه که اومدن. 10,000 تاش مال مکه، تاریخ نگاه در جنگ خونه. جمعیتی نداره اسلام. 2,000 تا 10,000 تا این مکیان که جنگیدن دیگه، پیغمبر از خونشون گذشته و درگیر شدن، اونا انسجامشون از هم پاشیده، روحیشون اصلا از دست دادن. خواستم این مثال بزنم، خوب نبود، ترسیدم دون شأن رسول الله باشه. اگر نه جمعیت اهل مکه و رزمنده هاشون اگر قرار بود با روستای یثرب درگیر بشن، گاهی پیش میاد دو نفر با هم مسابقه ورزشی میدن، یکی حریف و کنه دست کم میگیره، بعد دیگه نمیتونه برگرده بازی. اینجوری شد. فکر نمی کردن اصلا اسلام اوجش از جنگ هنرین شد 12,000 نفر. همین 12,000 نفر قدرت نداشتن که. خلیفه اول من نگاه که گفت جمعیت اون زیاده، دیگه کار تمومه. کنه در فایبی جمعیت بود. صریح آیست دیگه، از اعجبت کم کثرتو کم. کثرت کاره که نبود دفعه پیش هم. برای همین روایت داریم، ابن مسعود میگه آیه داریم دیگه، کفل الله المؤمنین القتال، خدا برای شما در جنگ ها بس است. ابن مسعود میگن پیغمبر به ما فرمود کفل الله المؤمنین القتال به علی ابن ابی طالب. تا علی هست شما نترسید از جنگ. کثرت کجا بود؟ کجا کثرت شما کاری بود؟ اینی که از کردم بعدی احسانت هم نبایتش کرد. کثرت کاری نبود که. سربازای مثلا نیرو مخصوص نداشتیم که. یه امیرالمومنین بود، حالا چهار تام کنارش بودن. لذا تا گفت با ما 12,000 تام که 10,000 تاش این طلقای مکه بودن، فرماندهشون ابو سفیان در هونه. این پیغمبر می‌خواست اصلا قدرت نمایی کنه که همون کسی که 21 سال با اسلام جنگیده حالا شده جز نیروهامون، فرمانده همون هم شد. اما اول کار که تبل جنگ رو زدن، اینا شبیخون زدن به جهان اسلام، هم به اسم مسلمان هم همه در رفتن. داشت میپاشید. چون جمعیت 12,000 نفری که 10,000 تاش این طلقای مکه باشن که با اینا جنگ نمیشه کرد. با باز به برکت امیرالمومنین صلوات الله علیه حنین هم با یه طرح معجزه آسای با مقاومت امیرالمومنین حفظ شد. به تبوک که رسید همین ماجرای منافقین بود که عرض کردیم. تو شرایطی که سپاه اسلام یه کشوری که 80 میلیون جمعیت داره 10,000 تا 5,000 تا مثلا حزب اللهی پاکار، این که نباید 80 میلیون رو نگاه کرد. نمیخوام میگم افکار عمومی همراه نکنید، اما اصلا بحثم امروز نیست. منظورم اون نیروی مؤثره، نیروی مؤثر جهان اسلام خیلی جمعیت اندکی داره. ما تو جنگ هامون انقدر شاید فرار نداشتیم که اون موقع بوده، در حالی که اون موقع فرار کردن یعنی به خطر انداختن جان رسول خدا. ما هرگز تو جنگ مثلا مرحوم امام علی الله مقامه شریف که تو خط مقدم نبوده هیچ وقت، و اگر خطم شکست میخورد امام جانش به خطر نمیافتاد که از مثلا فرض کنید شلمچه تا جماران که خیلی راه بود. با این حال اینقدر فرار نداریم، نمیگم حالا فرار بعضی نکردن، ولی اینجوری فرار نداریم که فرار کنن و رسول و یدعو کن من اخرا کن. پیغمبر بزن فرمو کجا دارید میرید؟ جبه رفت، خط شکست خورد، پیغمبر تو خط بود، کسی نبود اصلا. این که امیرالمومنین صلوات الله علیه که واقعا همین یک جمله که میخوام بگم اگه فرصت میکردم بازش کنم، نشون میداد که وفای امیرالمومنین به عالم تقسیم میکردن، همه عالم وفادار میشدن. در جنگ احد که این همه ضربه خورد، وقتی جنگ تمام شد این صورت مبارک پیامبر زخمی گریه کردن میرونمون. خیلی برای رزمند سخته که باشه زنده باشه بعد ببینه فرمانده آسیب دیده. حالا خود امیرالمومنین 60 ضربه شمشیر خورده بود، ولی براش سخت بوده. فرقاً اصلا جنس امیرالمومنین با بقیه فرقش اینجاست که حضرت انقدر ضربه خورده بود که توان روپایی ایستادن نداشت. زره مبارک رو باز کرد، زرهش فقط پیش داشت دیگه، آب کردن داخل زره، صدیقه طاهره با دستمال از توی این آب صورت پیامبر رو پاک میکرد. همونجا پیغمبر فرمودن که قومی که اینطوری به پیغمبرشون جسارت میکنن استگار نمیشن، و همین رو نومین گریه میکرد. وقتی صورت مبارک پیغمبر رو پانسمان کردن، همین رو نومین بیهوش شد، یک ماه بستری بود. یعنی سپاه اسلام اونجوری که میگیم جمعیت زیادی بود، نه بابا این خبرها نبود هیچ وقت. تا حنینش اینطوری بود، تا جنگ خطرش نزدیک میشد همه در میرفتن، پیغمبر رو رها میکردن. از مشهوران مثل طلحه و خلفا که اینا اسمشون ذکر شده جزو فراری ها، تا دیگران های کار نبودن، اونم در حالی که پیغمبر تو خط مقدم بود. پیغمبر نه که اصلا عالم بهش باش قابل قیاس نیست. اون رزمنده های ما ناموسشون خدای نکرده اگه تو خط مقدم بود، ما به این راحتی رها میکردن. چند نفر خورنم کرون همه روز نگه داشتن. خواهم بگم ما میخواهم قیاس کنیم، باید دقت کنیم تو قیاس ما. تو این شرایطی که از درون نفاق فراوانه، به خاطر اینکه انگیزه دارن اسلام رو نابود کنن، چون پیغمبر اون از سبک زندگی مردم به هم زد، ثروتمندای قریش تبختورشون رو نسبت به برده هاشون از دست دادن، ثروتشون در خطر قرار گرفت، احضار زد به اینها رسول خدا خواستن انتقام بگیرن. هر لحظه امکان این داشت که براندازی کنن. نروهایی داریم که میفرماد رسول خدا هیچ وقت پیغمبر رو تنها نمیذاشتن. فرمود بعضی از اینا هستن که منتظرن من یک لحظه گیر بیارن خنجر رو تا قبضش در شکر من کنن. اینطوری نبود که شما فکر کنید که یکی از مورخین تحلیلش اینه که میگه در اون ماجرایی که خداوند اجازه مناجات یعنی نجوا کردن به پیغمبر رو نمیده، مسائل امنیتی در نظر داره. میتونستن ترور کنن پیغمبر، اجازه نمیدن پیغمبر تنها باشه. و اینم از اون میخوره این تحلیل ها بهش فکر کرد که در اون ماجرا مثلا هزینه باید بدید میخوای بیاد در گوشی حرف بزنی. همین رول مانین بود، عایشه روز عصبانی شد و ما همسر تویم، هر جا بریم علی بغلت نشسته. تو این شرایط شما نگاه کنید، اگه برادم تو اون زمان اصلا نگه داشتن این جریان بعد از پیغمبر خیلی مشکله. پیغمبر میخواست یک کاری کنه، یا تو فضای نفاق باقی بمونه، چون اگر قرار بود نقاب از چهره بردارن کار تمام بود، کودتای داخلی میشد، از بیرون هم حمله میکردن. تو این شرایط قدیر اتفاق افتاد که انشاءالله خواهیم رسید. اگه زنده باشیم بعد از ایام قدیر راجع به خطبه‌های کوفی امیرالمومنین در مورد مردم کوفه میخوایم گفته بکنیم که وعده‌اش رو به یکی از عزیزان داده. وقتی قدیر اتفاق افتاد، یه روایتی در کتب شیعه هست، الان متاسفانه یادم نیست، اینو 20 سال پیش تقریبا دیدم، اون موقعی که دست رفت بالا، یه روایت میگه صدیقه طاهره وقتی دید دست در میرن اونی رفت بالا، فرمود که مشکلات ما شروع شد. یعنی اون موقعی که بعد پیغمبر از دنیا بره و اون امیرالمومنینی که عامل اصلی حفظ اسلام بعد از پیغمبر تنها میشه. اگر پروژه اسلام موفق بود، بعد امروز میگفتیم 1200 یه پیغمبر، یه کسی ادعای نبوت کرد 1400 سال پیش که مثلا 1300 سال هم هست منقرض شده، اون وقت میگفتیم پروژه اسلام موفق. میدونه پیغمبر اینو به هر کوش نخواهند داد، در موارد مشابهش هست. وقتی همون صلح حدیبیه میخواست بشه، پیغمبر فرموده بود ما حج میریم، رفتن که حج برن، اونا نگذاشتن، صلحنامه حدیبیه رو امضا کردن. خب این خیلی پیروزی بود دیگه، سوره فتح اینجا نازل شده، نه در فتح مکه. پیغمبر فرموده خب برگردیم، قهر کردن باش. این سپاه اسلام تصحیح بخاری هست، هرچی پیغمبر فرمود بیاید بریم، هر که مثلا برو بابا گفتی میریم مکه، میخواستیم این خون زندگی اونو ببینیم، و مکه مهاجرین بودن. خلیفه دوم معاذ الله از گفت دروغ گفتی، یکی دوتا نیستن که. تصحیح بخاری هست، هرچی پیغمبر گفت هیچ کس گوش نداد، به تنهایی راه افتاد. بعد امیرالمومنین دنبال شرکت کرد، دیگه بقیه هم دیدن که زایست را افتاد، یعنی حاضر نبودن هزینه بدن. خود جنگ بعد زن باز کنیم، باز همین جوریه، بعد که بهترین جنگ اسلامه، اگه خدا گول نزده بود سر مسلمین رو جنگ نمی کردن که به اسم این که بریم پولامون رو پس بگیریم، اینا جمعیت نظامی ندارن. اومدن، آیات قرآن اینو میگه، شعبده بازی شده تا مردم اومدن. حالا یه وقتی فرصت کردم چند تا گفتم اینا که جایی عرض میکنم. خب پیامبر خدا رو احتمال زیاد مسموم کردن، باید کار به سمتی میخواد پیش بره که اصلا اسلامی باقی نمونه. اوج قربت امیرالمومنین اینجاست که اون جبهه نفاق کاری کرد که امیرالمومنین رو وادار به برخورد کنه، وادار به عکس العمل کنه، که کار رو همونجا یکسره کنه. صدیقه طاهره روحی لعل فدا، خودش رو قربانی امیرالمومنین کرد و نگذاشت علف اینا به نتیجه برسه. باز همه این تلاششون رو کردن. امیرالمومنین اواخر دولت عثمان از شهر بیرون کردن، گنزه شهروند هم از ذهن حق زندگی نداد، تو روستای اطراف مدینه زندگی میکرد، ولی نگه داشتن به برکت بعضی از یاران که یکی یکی رویش میکردن. باز همه این تلاش رو کردن که اسلام رو زهر کنن زمان حضرت مجتبی صلوات الله علیه. با اون آتشبسی که امضا کرد اینا رو مجبور کرد در نفاق باقی بمونن. باز یه گزارشی از اینا دیدم، الان متاسفانه منبعش یادم نیست، بنده اسم منابع نمیگم ولی یادم نباشه رو منبر عرض نمی کنم. این یک دو تایی که امروز گفتم یادم نیست، بود اصلا یادم نیست کجاست. بقیه رو اسم منابع نمیگم وگه همه تو ذهنم هست. معاویه گفت هیچ کس فرمانده حسن ابن علی به ما ضربه نزد، چون خواستیم بیایم توی یه جنگی به اسم ظاهر خراب همه چی رو نابود کنیم. ولی حضرت آتش بس امضا کرد. یعنی این شما نگاه کنید یه جریان اقل قلیلی معدودی 1400 سال اسلام نگه داشته. در طول تاریخ هم هیچ وقت جمعیت زیادی طرفدار جبهه حق نبوده، هیچ وقت. اونجایی که پای کار بخواد قرار بگیره خیلی کمه. و واقعا انصافا اگر کسی از تاریخ باشه میدونه که این اتفاقاتی بعد از انقلاب افتاده و این جوانان که رفتن مدافع حرم شدن در تاریخ اسلام نظیر نداره واقعا. یعنی کسی نظیرش پیدا کرده بیاد بگه. اگر کسی پیدا کرده بیاد نظیرش رو بگه. در همین ما امید داریم انشاءالله از علائم ظهور حضرت باشه. امید داریم، البته جرأت نمی‌کنیم محکم حرف بزنیم. دعا که می‌دونیم می‌کنیم. لذا پروژه پیغمبر پروژه خیلی موفقی بود تو اون شرایطی که داشت. تازه حضرت کاری کرده بود که این جریان نفاق نتونه از این محدوده خارج بشه. مثل علامتهایی که نسبت به افراد خاص فرموده بود، مثل بعضی از فتنه های خاص که حضرت از قبل بیانی داشت، مثل جناب زهیر. خب یکیش اینه که جناب زهیر با اینکه خب مخالف امیرالمومنین و امام حسین بود رفت تو خیمه سید الشهدا، ولی یکیش اینه که خودش گفته وقتی اومد بیرون گفت من یاد اون روایتی افتادم که اون صحابه پیغمبر رو ما گفت وقتی در نزدیک قفقاز پیروز داشت شده بودیم و غنیمت‌های زیاد گرفته بودیم، گفت خیلی خوشحالی شهید شد. گفتیم آره دیگه، هم پیروز شدیم مجاهدیم جنگیریم هم اینا، همین چقدر طلا دستمون رسیده. گفت پیغمبر فرموده که فتح و ظفر اون روزیه که پسر من حسین ابن علی قیام میکنه، اونایی که تو رکابشن غنیمت بردن. یعنی میخوام بگم پیغمبر برای 60 سال 50 سال بعد از خودش هم علامت داده بود خط گم نشه. انس ابن حفص کاهلی مردم گفتن این خول شده، تو بیابونای کوفه زندگی میکرد، صحابه پیغمبر بود. آقا تو بیابون چرا؟ خب تو که بعد از اون صحابه پیغمبری و بعد بری مسجدی بگی، منبری، محرابی، تبلیغی. گفت نه، پیغمبر فرمود در این بیابون یه اتفاق میفته، اونایی که ماهاش هم راهی کنن روز قیامت اینا پرچمشون بلند. اینقدر وایستاد تو کاروان سید و شد. این کسیه که 20 سال منتظر امام حسین اونجا. به برکت اینا اسلام زنده موند و اگه نگاه کنیم پروژه اسلام موفق بوده. هیچ وقت قدرت اونطوری نداشتیم. اسلام رو امیرالمومنین رو بعدم بعضی یاران حفظ کردن. من امروز این چند روزی که روزیم شد ایام شهادت حضرت جواد در حرم حضرت رضا بودم، این امیر المومنین صلوات الله علیه که اسلام و زنده نگه داشت که با هیچ کس قابل قیاس نیست، بلا تشبیه یه سری یاران اهل بیت داشتن که اینا هم زمانهای خودشون اسلام و نگه داشتن. همین انس ابن حفص کاهلی روحی لاولفدا، همه میگفتن به امام حسین نهرو کربلا. یه نفر میگن 20 سال صحابه پیغمبر منتظره تو کربلا تا سید الشهدا بیاد. اینا علامت هم، یعنی کسی بخواد راه گم کنه از طریق اینا هدایت میشه. بله اگر کسی دنبال شهواتش باشه هست، اما اگر کسی دنبال هدایت باشه یا آقا بالاخره پیشگویی صورت گرفته. همین شوخی نبوده که امیرالمومنین جلوی چشم اصحابش در بازگشت از سفین اونجا پیاده شد فرمود هاهنا مناقل کامه. به اینا یاد داد اینجا یه خبریه. اینجا مسار اول عشاقه، اینجا عشاق زمین میفتن، عاشق نباشی نمیتونی بیاد. حالا میخوام روزم امروز روزه یارای خوبه که ما دلمون میخواد. من اینو فکر میکردم که خب یه عده این یاران امام جواد بودن، آقا اگر اینها نبودن قطعا تشیع از بین رفته و امروز ما باید یه عده مینشستن میگفتن که 1300 سال پیش شاخه‌ای در اسلام بود ادام کردن مکتب اهل بیت و منقرض شدن. و خب انقراض کامل هم علامت عدم حقه. میشه حق به صورت کامل نابود بشه؟ نمیشه. اگر حق به صورت کامل نابود بشه که حجت تمام نمیشه به کسی. اگر یه جریانی کلن نابود بشه و هیچ اثری ازش باقی نمونه دیگه حق نیست که. یه عده رفتن اون مسیر رو که امیرالمومنین رفت برنده توانشون. حالا قبلش این که میخوام این دو سه تا جمله رو بخونم براتون که انشالله شما که اهلش هستید بیشتر حواس کنید و این آخر دعای بود برو با یه حال بهتر انشالله دفعه بعد بخونید. واقعا تو حرم حضرت من به این فکر میکردم که واقعا اگر الان برن از امام زمان سلام الله علیه و روحی و الفدا بپرسندم فلانی اصلا براش مهم هست مرده است یا زنده، کی میشه برای امام زمان مهم باشه؟ مثلا اون شفقت و مهربانی امام که جلوه رحمت الهیه که بر همه موجودات است، اما اون که مثلا برای سلامتی من حضرت اگه من بیمار بشم حضرت اذیت میشه، به فکر من هست، رو من حساب میکنه، جایی هست بگه فلان شهر خیالم راحت فلانی ها هستن، آیا ممکن است همچه اتفاق بیفته؟ یکی از اسرار این که ما آخر زیارت آخر این دعای نطبه و جای دیگه داریم که حبلنا رحمته و رحمته، یه بارم قبلا عرض کردم در اون جایی که اوج استجابت دعاست به جایی که دعا کنیم میگم خدای ما زمان اون رو آدم حساب کنیم تو دعاهاش ما رو یاد کنه. قبلنا رحمته و رحمته و دعاه و خیره، برای اینکه ببینید سیره حضرت حجت چه جور سیره عین مثل همه. من دو سه تا جمله از امام جواد در مورد یکی از یارانش میخونم خیلی هوس انگیزه. اسمش علی ابن مهزیار، هندی اصلیتش. این علی ابن مهزیار در اوج دورانی که امام جواد علیه السلام قریب بود میرن راجع به شیعیانی که دچار فتنه شدن و از حضرت جدا شدن و تبلیغات اون امامزادهایی که قبل نشد کردیم میرن با اینا گفتگو میکرد، این رو برم میگردن غیرتش قبول نمیکرد که بعضی ها که خوب بودن زحمت کشیدن اینا کج و راست بشن، میرن سراغ اینا رو برم میگردن. در یه گزارش خبر داد آقا رفتم قم چند نفر رو برگردوندم، حضرت فرمود که در رکل داخو بل جنه، خدا با بهشت رو شادت کنه و رضی انک برضایی انک، خدا ازت راضی باشه که منو راضی کردی، سررتنی به ما ذکرت من ذالک، منو خوشحالم کردی، جبهه حق و کمک کردی. خب اینا خیلی راحت تر بود برن با جریان از جامعه ملحق بشن، کلی هم بهشون رشوه میدادن. یه روز این نامه نوشت به حضرت که آقا خیلی دستم تنگه، یه وجوهاتی دستم، اجازه میدید مصرف کنم؟ حضرت هم برای تو اصلا. بعد گفتش که آقا منو دعا کنید، عبارت رو ببینید چقدر لطیفه، جود امام جواد توش پیداست. به نازم به بزم محبت جانجا گدایی و شاهی مقابل نشین. مسیحی بوده این هنگه ابن مهدیار، خیلی سابقه اسلام خانوادش نداشته. عبارات امام جواد در موردش نشون میده بنده نوازی رو. میفرماد که از من خواستی دعا کنم، این گفت بود آقا التماس دعا میشه مالم دعا کنی؟ حضرت فرمود اما ما سألت من الدعا، اما این که خواستی من دعا کنم، فانک بعد لست تدری کیف جعلک الله عندي، تو نمیدونی چه جایگاهی پیش من داره، نمیدونی چقدر دوستت دارم. از من تعجب میکنه حضرت فرمود به من یکی دعا کنه، تو نمیدونی چه جایگاهی پیش من داره. و ربما سمیت که بسمک و نسبک، من با اسم و نسب تو رو دائم یاد میکنم. و کثرت عنایتی بک، خیلی توجهم به تو زیاده. و محبتی لک و معرفتی به ما انتفیه، فادام الله لک افضل ما رزقک من ذلک، خدا بیش از این محبت من بازم روزیت کنه. یعنی حضرت دعا میکنه محبتم نسبت به تو بیشتر بشه. چی میخوای بهتر از این؟ بلغک افضل نیتک، خدا نیتت رو بهتر کنه. انزلک الفردوس الاعلا، خدا تو رو در فردوس اعلای خودش جای بده. دفع الشر عنك، بلا تو خدا دفع کنه. و کتب تو به خطی، اینو با خط خودم برات نوشتم، نگفتم کاتب بنویس، خواستم دست خطم رو داشته باشی. انشاءالله دفعه بعد که ما دعای نوت رو میخوندی با همه وجودمون آرزو کنیم، بگیم حبل ناغر فبل ناغر و دعا و خیره. یه چیزیش هم بخونم، 22 دفعه نامه نوشته امام بهش. خدا شاهده که اون ائمه پایانی ما ارتباط باشون سخت بود. حضرت جواد سلام الله علیه در کاخ زندگی میکرد، به خاطر اینکه تقریبا محصور بود، ائمه بعدی هم که دیگه در پادگان بودن، ارتباط مشکل بود. هل الیک یا ابن احمد؟ حضرت فرمود بسم الله الرحمن، نام نوشت علی ابن مهزیار، بسم الله الرحمن الرحیم، یا علی احسن الله و جزاک، خدا به تو جزای خیر بده. و از کنکه جنته، تو رو بهشت نشینت کنه. و منعک من الخزی فی الدنیا و الاخره، از خاری دنیا و آخرت خدا حفظت کنه. الله اکبر، این کرم رو نشون میده، این کرم رو نشون میده. ما وقتی میخوایم دعا کنیم میگیم خدا آقای بهجت خدا ما رو با او محشور کنه. ها؟ ما دعا میکنیم که آخر زیارت عاشورا میگیم خدایا ما رو با سید الشهدا محشور کن. اینجا حضرت جواد به علی بن مهدیار میفرماید حشرک الله معنا، خدا تو رو با ما محشورت کنه. یا علی قد بلوتو که و خبرتو که، من تو رو امتحانت کردم، ویژگی هایی که داره اینه، فن نصیحه، تو واقعا خیر خواهی مایی و طاعه، گوش به حرف میکنی، و خدمت، تو خدمت کردی به ما، و توقیر تو بزرگی من رو تو جامعه نشون دادی و قیام به ماهیت با اهلنگ. امام جواد در خردسالی به ظاهر به امامت رسید و یه عده معدودی بار تبلیغ امامت حضرت رو به دوش گرفتن، حتی بزرگانش یک هم آورده بودن. بعد ببینید حضرت چی میفرمان: فلو قلتو، اگر بگم انی لم ارم مثلک لرجوت ان اکون صادقا، اگر بگم مثل تو نمیشناسم راست گفتم، مثل تو ندیدم. فجزاک الله جنات الفردوس نزلا فما خفی علی مقامک، هر کاری میکنی من دارم میبینمت. اشهد انک تشهد مقامی ولا خدمت و کفر فالحق و البعد، هر جا هر کاری کردی من دارم نگاه میکنم. فاللیل و النهار فاسأل الله اذا جمع الخلائق للقیامه، از خدا میخوام موقعی که مردم رو جمع میکنه در قیامت، ان یحبوک برحمت تختبتها یا تختبتها، خدا یه جوری به تو عنایت کنه که مورد قبطه همه واقع بشی. اگر ما چشممون به جمال امام زمان روشن شده بود، سرمست می شدیم از این کرمش. در آستانه محرم هستیم، ما نچشیدیم متاسفانه به ظاهر محبت حضرت رو، گرچه همیشه در سر صفرش هستیم. یه جمله عرض کنم شما رو خدا حفظ کنم، این روایت مجمدش با سند صحیح دو بار در کافی اومده، ولی مفصل ترش در منابع روایی و مقتل اومده. کار که بر سید الشهدا صلوات الله علیه سخت شد، یکی یکی جوان‌ها پرپر شدن، وقتی تنهای تنها شد جز امام سجاد صلوات الله علیه که به مشیت الهی بیمار بود، مردی نبود که بتونه از امام دفاع کنه. ملائکه آسمان صبرشون تمام شد، از گرفتن اومدن پایین. مجملش در کافی حسد کردن که میگه نصر نازل شد و ابو عبدالله حسین نپذیرفت. دو تا جواب داد. یه جواب اینه که ما به عهد خود وفا خواهیم کرد، اون عهدی رو که بستیم عالم رو نجات بدیم نجات خواهیم داد. یا رحمت الله الواسع، یا باب نجات الواسع. اما یه جوابی هم داد که این جواب خیلی حوث انگیزه. وقتی نازل شد فرشته و یا ابا عبدالله، ملائکه آسمان رو همین اومدن به ید هم حراب من النار، همه اسلحه به دستن، تحمل ندارن، قلقله رو گرفته آسمان و زمین رو، از بدی اینا رو نابود میکنم. اینجا روایت میگه که یه نگاهی کرد به دشت، دید جوان های کیکی بزنی فرمود بعد فقد الاحبه، دیگه من اینا رو از دست دادم.